رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عبارتی رو که از دعای 20 صحیفه سجادیه خدمت دوستان خوندیم این بود که اللهم صل علی محمد و آله، که افضل ما صلیت علی احد من خلقک قبله و انت مصلی علی احد بعده. پروردگارا درود فرست بر محمد و آلش، همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده‌ای به یکی از بنده به یکی از بندگانت قبل از آن حضرت، و درود خواهی فرستاد بر کسی بعد از آن حضرت. در این فراز که مسئله فرستادن درود بود بر پیغمبر و آل پیغمبر بود، اینجا کلمه این صلات رو توضیح دادیم، کلمه آل رو هم در دو جلسه تقریبا کامل توضیح دادیم و گفتیم که چی هست. چند تا سوال رو هم پیرامون صلوات که بلند صلوات فرستادن، همه با هم فرستادن، عرض به خدمتتون این که اگه خواستیم بعدش بگیم عجل فرجهم، با اون گفتن این جمله یا اون شعار صلوات به هم نخورد. اینها رو هم رو توضیح دادیم که به چه صورت اینها رو بگیم. بعد این قول رو دادیم که چون در آیه قرآن کریم هست، سوره مبارکه احزاب هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. گفتیم که این کلمه سلموا تسلیما رو هم در این آیه شریفه که آیه ایست که دعوت میکنه از مؤمنین و مؤمنات، که میفرماید همونطور که خداوند متعال و ملائکش بر پیامبر خاتم درود میفرستن، مؤمنین و مؤمنات هم درود بفرستن بر اون حضرت و تسلیم اون بزرگوار باشن در مقابل فرامین پیامبر خاتم. سلمو تسلیم باشند در مقابل فرامین اون حضرت. تسلیما، تسلیما یعنی یک تسلیم شدن بدون چون و چرا، بدون حرف. در این مورد هم گفتیم یه توضیحاتی بدیم که این مطلب هم ناگفته نمانه، اون وقت انشالله اگه مسائل دیگه نبود بریم سراغ فرازهای دیگر. در مورد سلم و تسلیما، کلمه سلم و سلم اینها در لغت به معانی مختلفی آمده. به معنای سلامتی آمده، به معنای درود آمده، به معنای راحتی اینها آمده. اونی که اینجا لحاظ هست، اینجا تسلیم شدنه، یعنی انسان یک فرمایشی رو قبول کنه از یک کسی، یک دستوری رو، امری رو از یک کسی قبول بکنه بدون اینکه دلیلش رو بپرسه، بدون اینکه بگوید که آقا برای چی باید من این کار رو انجام بدم. حالا دقت بکنید در این قضیه، در قرآن کریم همینطور که میگیم کلمه سلم و سلام آمده، کلمه تسلیم هم آمده. یه جاهایی در قرآن کریم این سلام که از همون کلمه سل میاد یا سل میاد، سین لام میم. یه جاهایی واژه اسلام در قرآن کریم مجموعاً معنی میشه، یعنی علم شده برای یک چیزی به نام دین. وقتی واژه اسلام به کار میره یعنی این دین هست. قرآن میفهمد که ان الدین عند الله الاسلام. اینجا کلمه اسلام به معنی دین به کار رفته. یه جاهایی هستش که اسلام به معنی همین عادت بر نبوت پیغمبرم بده. اینو بهش میگن مسلمان، همون سلم میاد. بهش میگن مسلمان. چه مسلمانی؟ مسلمانی که نمیشود به این مؤمن گفت. چه زمانی به این مؤمن میگن؟ زمانی که این مسلمان بیاد بعد از شهادت بر یگانگی خداوند و نبوت پیغمبری، بیاد آنچه را که این پیغمبر از جانب این خدا آورده برای بشر کاملا به اینها ایمان بیاره و شروع کنه به اینها عمل کردن. ایمان بیاره، عمل کنه، اون وقت به این میگم مؤمن. تا اینجا به این نمیگم مؤمن. پس تا این حدش که کسی آمد این دین که ان الدین عند الله الاسلام رو پذیرفت، یه گام اومد بالاتر، یعنی شد مسلمان، شهادت داد به یگانگی خدا و به نبوت پیغمبر شهادت داد، این میشه مسلمان. ولی چه مسلمانی؟ مسلمان ظاهری، یعنی هنوز به مرتبه از ایمان چی نرسید، چه مسلمان ظاهری. چه به مرتبه ایمان میشه؟ همون بیادش این به اون چه که این پیغمبر آورده از جانب خدا ایمان بیاره و شروع کنه به اینها همه عمل کرد، این میشه مؤمن. مرد باشه بهش میگن مؤمن، زن باشه بهش میگن مؤمنه. خب این کلمه ای اسلام که در قرآن به کار رفته، این یه جاهایی به این معانی که داریم میگیم به این معانی به کار رفته، اما یه جاهایی هم واژه اسلام در قرآن به همین معنایی به کار رفته که تو این آیه به کار رفته، که میفهمد و سلمو تسلیما. و یعنی بعد از اینکه شماها مانند خدا و ملائکه درود بفرستید به پیغمبر، سلمو تسلیما باشید. اینجا سلمو تسلیما یعنی چی؟ یعنی مسلمون بشی؟ نه، این معنی نیست. آقا سلمو تسلیما چی بشید؟ مسلمون بشید؟ نه، اگه مسلمون نباشه که اصلا درود بر پیغمبر چی؟ نمیفرسته که پیغمبر قبول نداره. مسلمون هست که درود بر پیغمبر میفرسته، مسلمون هست. این سلم و تسلیما اینجا منظور مسلمونی نیست، این منظور اینجا تسلیم شدنه. این معنا تو قرآن به کار رفت، هم تو این آیه هم تو آیات دیگه. تو آیات دیگه چندین جا هست، یکیش اینجاست. یه صلواتی بفرستید شما. می فرماید که وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام در تو خواب به حضرت اسماعیل، در بیداری البته، به پسرش اسماعیل علیه السلام فرمود که یا بنی انی ارا فی المنام اذبحک، من تو خواب دیدم، حالا یا دیشبش بوده یا شبای قبلش بوده، من تو خواب دیدم که سر تو رو میبرم، تو رو ذبحت میکنم. تو در این موقعیتی که من میخوام این کار انجام بدم چگونه فکر میکنی؟ نظر تو چیه؟ چی میبینی اینجا؟ ادامه آیه اینو به حضرت ابراهیم علیه السلام و به حضرت اسماعیل علیه السلام. او هم بدون مقدمه گفتش که من آماده این دستور هستم. چرا؟ او پیغمبر شناسه، چون خودش هم پیغمبره، میدونه که خواب پیغمبران با خواب شهین خانوم و معین خانوم و آقا بهروز و اکبر آقا و اینا چی فرق میکنه. خواب پیغمبران الهامه، یعنی تو خواب اگه به پیغمبری دستور بدن عمل میکنه. امام معصوم هم همینطور، یعنی خوابش با خواب من و شما تفاوت. خواب ما، ما یه خواب میبینیم، یا خوابمون چپه، چه زن باشیم چه مرد، حالا مردا به زنان نسبت میدن میگن خواب زن چپ، نه خواب خود مردم خیلی ها چپه، خواب مردم خیلی ها چپه، واقعا به زنانی، یا این خواب چپه یا خواب مثلا ممکنه چپ هم نباشه مثلا راست باشه، مثلا یه خواب همچین از قاس و احلامه بدون تعبیره، تعبیری نداره، یا یه چیزی دیده شده که حالا مثلا یه هشداری داره به این میده. حالا بحث خواب نمیخوایم مطرح کنیم. خواب پیغمبر و امام نه اینجور نیست. مثلا تو خواب حضرت ابراهیم علیه السلام میبینه که داره سر فرزندشو از تن جدا میکنه، ذبحش میکنه، میگه این بلافاصله میگه آقا این دستوره وحی. خواب پیغمبر به منزله وحی، به من وحی شده، اسماعیل هم اینو میدونه، ولذا به پدرش عرضه میدارد بلافاصله که من 100% تسلیم این امر هستم، 100% هیچ مشکلی ندارم. بعد اینجا قرآن یک جمله ای رو استفاده کرده، یه واژه ای رو، همون واژه ای که ما اینجا استفاده میکنیم، سلم و تسلیما، از مشتقات این واژه استفاده کرد. میفهمد که فلما اسلما و تله للجبین، میفهمد که وقتی که هر دوتا تسلیم محض شدن، یعنی چی؟ یعنی که هیچ کدوم دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشت، از اول هم نداشتن، ولی قرآن داره اینجور توصیفش بود، هیچ حرفی برای گفتن نداشت، هیچ کدومشون به خداوند ابراهیم نگو آخه من چرا بوتا رو شکوندم، اونجا آتیشون هم چی کردم، با نمرود در افتادم، این همه چی کردم، سر پیرال بچه به ما دادی، مثلا ما داریم میگیم میخواستی ندیم بچه، حالا میگی برو سرشو ببر، چرا همه این همه عالم هم برو سراغ یکی دیگه، چرا سراغ من اومدی، چرا من، یه دادم بزنه مثلا، مثال نه گوینی عراف المنامه انی از بحوک. اسماعیل علیه السلام هم گوه من حاضرم، مشکلی نداره. قرآن هم بلا فاصله میفهمد که فلما اسلم، هر دوتا 100% تسلیم شد، حتی نمیگه 99، نمیفرماد 99.9% تسلیم شدن. اسلما اینجا معنی اسلام آوردن چی نیست که بگه فلما اسلما، هر دوتا که مسلمون شدن بعد اینجا نه، اینجا مسلمون که پیغمبر و سن 100 سالش الان مسلمون بوده، همه کار کرده، مؤمن هم بوده، نه همین امام به مرتبه امامت هم مثلا داره میرسه. اینجا چیکار میکنه؟ اینجا میفهمد فلما اسلما و تلهو للجبه، میفهمد وقتی که 100% تسلیم امر پروردگار شدن، یعنی هیچ حرفی برای گفتن دیگه نداشت. بعد تلهو للجبه یعنی این صورتشو روی خاک گذاشت، سرشو آماده گذاشت برای ذبح کردن، که خداوند از اول قصدش این نبود اصلا، این رو برای امتحان این کاری که خداوند که دستور بریدن سر کسی رو نمیده، برای امتحان ابراهیم کار کرد و داستان ادامه داستان. خب اینجا در این آیه میفهمد ای مؤمنین، ای مؤمنات، وقتی که درود میفرستید بر پیغمبر و آل پیغمبر، حالا آل از بیرون آوردیم گفتیم باید بر آلم حتما بیاد توی صلوات، این کار انجام میدین سلمو تسلیما، نه اینکه مسلمان بشی، همون مثل اسلمایی که تو این سوره چی؟ راجب حضرت ابراهیم چی؟ به کار رفته، یعنی تسلیم محض بشه، هیچ حرفی از خودتون نشوش، برید تمرین کنید، سعی کنید انقلت در مقابل فرامین الهی و فرمان پیغمبر چی؟ نیاره، انقلت نیاره. آقا کجای قرآن نوشته سگ نجسه؟ کجای قرآن نوشته تو باید قرمه سبزی بخوری؟ کجای قرآن نمیشه شما باید به کفش نم چرمی بخرینم 3 میلیون تومان پاد بکنیم آبرنه را برو؟ قرآن اگه بنابود همه اینا رو بخواد بنویسه دونه بدونه که الان 100,000 جلد هم شاید بیشتر شده بود، هر روز همه یه سری جدید چیزا به وجود بیاد. من بنا ندارم به فرمایشات خداوند و فرمایشات پیغمبر عمل کنم، تسلیم نیستم، میخوام. ببین یه وقتایی انسان، همه ما هم همینطوریم، خدا کنه که این عادتمون قبل از مرگ ترک بشه، یه میخوایم که یه وقتایی این امری که اومده از خداوند یه جوری با این هی ور میریم، کشتی میگیریم، هی میچوریم این امرو، یه خود خفیفش کنیم، سبکش کنیم، یه کاری بکنیم که بالاخره انجامش یا ندیم یا اگه میدیم هم نصفه و نیمه باشه. هممون هم همینطوریم، گیرم زیاد و کم داره. مثلا یهو امسال اومدیم مثلا کارمون خیلی خوب بوده، میریم هم تو خونه مون مثلا نشستیم حساب میکنیم، مثلا خانوممون، مادرمون، خواهرمون، حالا هر کی، یا آقا اینا چی شما حساب میکنیم؟ میگه دارم حساب سالانه خمسمو میکنم. چقدر شده حالا؟ میگه آره امسال به هم 50 میلیون تو خمس خورده، حتما میخواه بدی به این آخوندا بخورن. آره بده به من بخورم. و این هم میگه، اما جمله بعدش در تقدیره، توجه میکنی؟ جمله بعدش در تقدیر، میگه ندیمه بده به من بخورم، بده به ما، من صبح برم بازار همشو پودر کنم برای چیکار کنم بیارم. استاد این کار. تو هم میری تو جهنم، بعد چی میکنی؟ نه انشالله تو بهش هم دیگر رو میبینیم. این وقتی نشسته افکار زیاد، ابلیس میاد، افکار بیرونی، دوستان بد، خدای نکرده فلان، یه ممکن از تو خونم یکی باشه که داره همین حرفا میزه خانومش بشه. خیلی وقتا مرد ابلیس میشه، خیلی وقتا زن ابلیس میشه، فرق نمیکنه. اینه که اینجا سلم و تسلیما نیست، این دوست داره که ببینید، حالا حدیثش رو میخونیم شما متوجه میشید، این دوست داره فرمان خدا رو عمل بکنه. آقایونی که نشستن خوب گوش بکنن، خواهرانم هم همینطور. یه وقت کسی با موبایل و اینا ور نره ها، این جمله مهمیه دارم عرض میکنم. ببین ماها دوست داریم بعضیامون فرمان خدا رو عمل بکنیم، اما بعضی وقتا هستش که کامل نه، دوست داریم 80-20 باشه، 80 خدا 20 هم ما، 70-30 باشه، 60-40 باشه، 50-50 خیرشه ببینی پروردگارا، 50 ما گشتیم 50 تو بذار. یه روز یه بنده خدا شیخی بالا منبر، خیلی 100 سال پیش، گفتش که مردم فردا همه دوستانتون رو بگیم بیان، من میخوام فردا بهتون یه چیز جدیدی بکنم، همه تون بیاید، همه رو بیاید. این چه دیگران نگفته باشن چیز جدید بتونه. اینا هم رفتن و رفیقاشون واشتن آوردن و خیلی منبر شلوغ شده بود. راه بالا منبر رو صحبت کرد و گفت مردم من ازتون میخوام که از امروز به بعد خدا رم تو کارهاتون شریک بکنید. چون تا حالا از خدا اثری نبود که، بیان خدا رم شریک تو بکنید تو کارهاتون. لااقل 50-50ش کنید. بگیم پنجم ها پنجم، همه شما دارین عمل میکنید، هر جور دلتون میخواد دارین با دین عمل میکنین، هر جوری دلتون میخواد دارید رفتار میکنید. آخه این که نمیشه که، خدا رو هم پنجم پنجم بدیم خدا بگید خیرشو ببینید دیگه. ها یه وقتهایی ماها اینجوری، یعنی میخواییم که زیر بار یک فرمانی که برامون یه خود سنگین و ثقیله نرویم، میایم چیکارش میکنیم؟ بهونه میگیریم، یه نقی میزنیم، یه قوری میزنیم، یه جوری از خودمون عکس العمل نشون میدیم، فرمونه رو میاریم، میریم از این دفتر میپرسیم، دفتر مرجع میگه این جوریه، میریم از یکی دیگه میپرسیم، انقدر میپرسیم، انقدر میپرسیم تا یکی زور چی باشه، سرش هم درد میکرده خیلی شدید، آستامینفرون کدئین هم خورده، یه پرتی پشت تلفن جواب بده، میگه آها این جوابه، این جواب منه. این جواب چه جوابیه؟ جوابیه که دل این میخواد، جوابیه که دل این میخواد. مثل میدونی کی میمونه؟ مثل این میمونه طرف آدم چون استخاره بکنی، مثلا استخاره شما برش بکنی، میگه آقا بده، یعنی چی؟ یکی دیگه بکن بینیم آقا، یکی دیگه بکن بده، با چه قرآنی شما داری استخاره بکنی؟ یه قرآن کریمه. نه، با قرآن مجید بکن، با قرآن مجید بکن. با قرآن مجید برش میکنی بازم بد میاد. شما بلد نیست استخاره به یکی دیگه میده استخاره، اونم بازم بد میاد. آخرش اومد خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکوس بعد رحمت الله علیه، میگه یکیش اومد پیش من آخر سرش گفت حرفشو، گفت اینقدر استخاره میکنم تا خوب بیاد. و استخاره موقع بلقدی خوب میاد و بعد میاد دیگه، وقتی نیت درستی نباشه از اولش واجب و مستحب هم که نیستش. آخر سرش هم انقدر این استخاره میگفت کرده بود که آخر سرش اومد اینجا مثلا که این دلشو خالی بکنه، اومد و با آقای نیکوس گفت که آخرم خوب اومد، رب با یه خانومی ازدواج کرد، 6 ماه بعدم به شدت طلاق گرفتم، مهریش هم گوش اجلا پوست سرش هم کرد. اینجوری اینه که حالا دقت بکنید به احادیث. ما یه وقت میخوایم که فرامین خدا مطابق میل ما باشه، اینو بهش تسلیم نمیگن، سلم و تسلیما نمیگن. شما اگه شدی مثل حضرت ابراهیم که ما نمیشیم، پیغمبر و امام ها که نمیشه، تو خط اینا میتونیم قرار داشتشون. بله، ما مثل اسم حضرت ابراهیم میشیم که بگیم آقا فلان ما اسلم و دیگه تسلیم محضیم. نه، ما تسلیم محض اصلا بلد نیستیم، اصلا نمیفهمیم. اما در درجات پایین تر آقا سگ نجسه، دیگه اینکه کجای قرآن نوشته به تو چون ها بود. چرا؟ برای اینکه وقتی فرمودن که پیغمبر فرمود سگ نجسه، قرآن هم فرمود که من یوت الله فقط اتا، من یوت النبی فقط عطا الله، هر که اطاعت از پیغمبر من میکنه انگار من اطاعت کرد. من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم فلا اله آخر آیه. هر کی نافرمانی میکنه پیغمبر میکنه نافرمانی من، نافرمانی من فلان 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 جهنم دوزخ فلان دیگه. آقا این چلنج چرا حالا اینجوری گفته؟ چرا خوک گوشتش فلان گفتشون؟ بعد اون یکی میشینه برای این دلیل میارم چون دانشمندان ژاپنی به این مطلب رسیدن که یک ویروس‌های کشنده‌ای در گوشت سگ میکروب‌هایی هست که فلان میکنه. اصلا نیازی به اینا نیست، شما اگه میخوای بنده باشی باید تسلیم باشی. مسائل علمی کنار این قضیه است. یه وقت من میخوام مسئله علمیشو بررسی بکنم، برو بررسی کن، عیبی نداره، خوبم ها. ولی یه وقت من میخوام در بندگی خودم بگم چرا باید بگم گوشت سگ و خوک عین نجاسته، خود سگ و خوک عین نجاستن و اینها، سگم خودش دست دادن به سگ مثلا نجس فلان اینا. یه وقت میخوام بنده باشم باید بگم نجس چشم نجس، آقا بزغاله پاکه چشم پاک، گوشتش هم حلاله چشم حلال، فلان حیوان نمیدونم مثلا پلنگ پاکه ولی گوشتش حرومه چاش پاک گوشتش هست. این میشه میگم بندگی. اما اگه من در خودم گفتم ما اول بفهمم چرا، دیگه به این بندگی چی نمیگم. بندگی که نگن تسلیمم بهش چی جواب نمیگیری. آها، یه صلوات بفرستی که یه حالی مجلس پیدا بکنه. حالا ببینید این حدیث رو من میخونم چقدر این حدیث زیبا هست. در کتابی داریم به نام مجموعه ورام، جلد 2 صفحه 117، عربیش هم نمیخونم که وقتتون گرفته نشه. از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ای بندگان خدا گوش بدیدا، شما همانند بیماران هستید. از چه نظر؟ پیغمبر مشخص میکن. و پروردگار عالمیان مانند طبیب. شما مانند بیمارانیم، پروردگار مانند طبیب. خیر و صلاح بیماران در آن چیزی است که طبیب میداند و تدبیر خود را برای درمان بیمار بر آن استوار میسازد. پزشک تشخیص میده که این الان چشه، من بعد چه دارویی برای این تجویز بکنم و اینو نجاتش بدم. این طرف خودش عقلش به اون چیز به من جواب بدید چی؟ نمیرسه، تموم شده برد. اگه میرسید که خودم پیش دکتر نمیرفت که، پیش طبیب نمیرفت که. اون میگه این کپسول ها رو باید 6 ساعت یه بار بخوری. میگه آقای دکتر مگه من عفونت کرده بدنم؟ میگه بله، مثلا معده شما عفونت کرده، هر 600 یه دونه اینا بخوری. میگه چند روز این عفونت میره؟ میگه در عرض 5 روز مثلا اینا رو بخوری عفونت بدن در میمیره. میگه خب همش میریزم توی دون آب میریزم یهویی سر میگشتم یهو عفونت ها بره دیگه. میگه بکن این کارو قطعه 400 هم قبلا قطعه رو بخر قبرو که مستقیما منتقل میشی به اونجا. روحت چی میشه؟ شاد میشه. عقلش که نمیرسه که خیال میکنه که مثلا اینا عفونت رو حالا یه جا برطرف کنه. او خونده این درس رو. پیغمبر میفهمد پروردگار عالمیان مثل طبیب و طبیب هست. شما مانند بیمارید از چه جهت؟ از این جهت. خیر و صلاح بیماران در آن چیزی است که طبیب میدانه. طبیب میگه 6 ساعت یه بار بخور. این قطره رو 10 تا قطره بریز بخور. بیشتر نخوری یا؟ این قطره رو باید یه دونه تو چشت بچکونی. بابا این چشت چیکار شستشو میده؟ ما 4-5 ششو بریزیم چشمون براق بشه. اگه می‌خواستی عقلت می‌رسی به این حرفا که خب دیگه مشکلی نبود که. بعد می‌فهمد پیغمبر و تدبیر خود را برای درمان بیمار بران استوار می‌سازد، نه آن چیزی که مریض میل دارد. نه آن چیزی که مریض میل دارد. یه جا من بودم یه بیماری اومده بشه دکتری همچنین که دکتر چی داری می‌نویسی؟ گفت برات دارم یه چیز می‌نویسم اینا. گفت این چیز نیست، اینو دوست ندارم. گفت خود چی بنویسم برام؟ گفت فلان چیز رو بنویس مزه خوبی داره اونو من بخورم اینا. گفت این قرصرم من دارم چی نمیخوام اینا، آمپولم من اصلا چیز وحشت دارم بزنم فلانی. آخه اصلا دکتر نسخه رو گوش جلو، گفت خودت بنویس برو هر جوری که میخوایی عمل کنی برو عمل کن قربونت. آقا این که نمیشه معالجه که، تو تسلیما نیستی، تو اول باید تسلیم طبیب بشی بعد بیای پیش ما. هر جوی خود دلت میخواه میخواه عمل کن قبول عمل کن. نه آن چیزی که مریض میل دارد و آن را برای خود انتخاب میکند. ببینید مریض هیچ وقت دلش نمیخواد شربت، این شربت تلخه اسمش چیه؟ بله؟ برای حنجره میخونند سینه گرفته اکس بکس دوران میخونند اینا زهر ماره. خود دوست نداره اینو بخوره، ولی فعلا طبیب تشخیص داده که این شربت اکسپکتورانت بخوره، این زهر مثل زهر مار که حالی خود درصدش پایین‌تر از زهر مار بخوره این تا خوب بشه. اینم میخوریم که تلخ و اینا. بعضی من چون که عجب چیزی نوشتی دکتر برای اینا. دکتر چیکار کنه بیچاره؟ راه معالجش اینه. پس اونی که مریض میل داره اگه دکتر بنویسه هیچ وقت اون بیمار جواب شما چیه؟ شفا حاصل نمیشه. معالجه چی؟ نمیشه. تموم شد. بعد پیغمبر یه مطلبی رو خاصا نتیجه گیری میکنه از این مثالی که خود حضرت میزنه. میفهمد پس آگاهانه الا فسلمو، ببین سلمو تسلیما، فسلمو لله امرهو تکونو من الفائزین. پس آگاهانه تسلیم امر الهی شوید تا به پیروزی نائل گردید. برید اعتقاداتتون رو پیغمبر میفهمد بخونید، درست کنید اعتقاداتتون رو از راه اعتقاد صحیح، دستورات خدا رو بذار رو چشتون. شما اینجا بهت خمس تعلق گرفته باید بدی چشم، زکات تعلق گرفته باید بدی چشم، اینجا باید نمازت اینجوری بخونی چشم، اینجا باید الان روزه بگیری این ماه چشم، اینجا باید نگاه نکنی چشم، اینجا باید نگاه بکنی چشم، اینجا همش باید بگی چشم. این میشه بندگی، این میشه فسلمو، تسلیم به این میگن. و الا غیر از این بخوام من یه حدیث، چند حدیث دیگه داریم جلسه بعد ان شاءالله زنده بودیم بخونیم، و الا بخوای چیزی قاطیش بکنی دیگه به اون بندگی چی نمیگن، تسلیم چی نمیگن. روز پنجشنبه روز شهادت امام صادق سلام الله علیه است. چرا به اون حضرت گفته شده که بنیانگذار فقه جعفری و شیعه خودشو شیعه جعفری می نامد؟ اینم عرض بکنین و تمام. آقایون بعد از پیغمبر با این کاری که این چند نفر انجام دادن اسلام رو از مسیر خودش منحرف کردن، پیغمبر رو خار و خفیفش کردن، پیغمبر رو از یه آدم معمولی آوردن پایین تر. اینا کارو به یه جایی رسوندن که گفتن خلیفه دوم پیغمبر یه چیزی فرموده، خلیفه دوم یه چیزی گفته، خداوند حرف خلیفه دوم رو انتخاب کرده به پیغمبرش فرموده حرف خلیفه دوم رو گوش کن. اینا کارو به اینجا هم رسوند. بعد کتاب نوشتن به نام الموفقیات، چیزایی که خلیفه دوم حرفایی که زده، خود خودم عقلش نمیرسیده، این آدم عقلش رسیده، تو این کتاب نوشته که اینا رو گفته. خدا گفته آها، ما چرا یادمون نبود اینا رو بگی؟ به پیغمبرش گفته اینا رو عمل کن. کتاب نوشتن ها، اسم کتاب رو بده. این داستان به اینجا رسید. یک اسلام چپندر پیچی شد، ادامه پیدا کرد، از نفر اول اومد به دوم، دو سال، این یکی 10-12 سال، این اون یکی هم باز 10-12 سال، 10 سال چقدر اون یکی اومد. اون یکی که اصلا همه بنی امیه رو اومد بر گرده اسلام سوار کرد، شد 25 سال. بعد مردم رجوع کردن به امیرالمومنین، عرضه داشتن شما 25 سال چجوری دیدی؟ فرمود نشسته بودم نگاه میکردم به این اسلام، مثل کسی که یه خاری توی چشمشه، نمیتونه چشمشو ببنده، یه استخونی هم تو گلوشه، نمیتونه آب دهنشو خورد بده. 25 سال اینجوری صبر کرد. بعد رسید به دوران امام حسن علیه السلام. اصلا معاویه رفت یک پشتکی زد، تمام این صلح‌نامه رو همه زیر پا گذاشت، همه رو امام حسن رو به شهادت رسوند. اصلا فعالیت دینی نبود. گوشتون به منه، میخوام چه نتیجه بگیریم؟ فعالیت دینی نبود که اصلا. زمان امیرالمومنین شما میگیم 5 سال، 5 سال تمام توجه امیرالمومنین بود که اینها رو از اون کجروی ها هر مقدار که حضرت میتونه بیاره به راستگرایی، بیاره به در مسیر اینا رو قرار بده. مگه حضرت چقدر تونست موفق باشه؟ 3 تام جنگ عظیم داخلی، نه با کفار، داخلی در جمل، پدر مقابل پسر ایستاده بود می جنگید. اینها رو حضرت تحمل کرد، یک چیزایی تحمل کرد، از چه واقعا فرمود من اول مظلومم، اینها رو تحمل. 5 سال تموم شد، خودش هم به شهادت رسید، شد امام حسن. امام حسن که اصلا حضرت زمانی نداشت که اصلا چیزی رو بخواد نعش بده، فقط به این خصوصی ها حضرت یک احادیثی را پیغمبر به اینا بیان میکرد. رسید به امام حسین. امام حسین علیه السلام از نامه براش نوشتن، از مدینه کشوندنش بیرون، رفت توی صحرایی به نام کربلا، اونجا گفت آقا من اومدم برم عراق. گفتن نمیشه برو، حضرت هم باشه من برمیگردم. گفتن راه برگشت نه، و بعد چیکار کنم؟ گفت با یزید بیعت کن. ما بیعت با یزید نمیکنم، من امام معصوم. اونجا به شهادت رسون. اصلا حضرت شما ببینید چقدر ما حدیث از امام حسین ده، چقدر حدیث از امام حسن ده. شما دقت بکنید اینا رو، ببینید چقدر حدیث ابو هریره داریم. این آدم کثیف که یه روز دیگه خودی خودمونی ها رفیقاش بهش گفتن ابو هریره اینی که داری میگی واقعا پیغمبر فرمود یا اعمال خودته؟ گو هازا من کیسی، این از کیسه خودم بود بهتون گفت. این پلید، این اسلام شد. شد زمان امام حسین اونجوری اصلا اینا، شد امام سجاد علیه السلام. حضرت دید اصلا هیچی از اسلام نمونده. حضرت نشست شروع کرد توحید واقعی رو در قالب صحیفه سجادیه برای اصحاب خاص بیان کردن که خدا اینایی که اینا میگن نی، آخه اینا چی میکنن؟ اینا هم چی میکردن؟ ابو هریره حدیث میابرد که من شنیدم سمعت رسول الله، حالا علکی و دروغ پول میگرف اینا رو، از پیغمبر شنیدم که خداوند متعال هر شب جمعه میاد به آسمون مثلا دنیا فلان چیز میاد، و روز قیامت هم که میشه خداوند میاد یه کرسی، یعنی یه صندلی بزرگ میشینه، خدا میشینه، ملائکه میذارن، خدا میشینه روی این صندلی، تا میشینه این چون صندلیش چوبیه قرچ قروچ چش نمیاد، میخواد بشکنه از سنگینی خدا. بعد خدا میگه منو میشناسین؟ اینا میگن بله، همه تو سرای مشان میگن بله. این شده اسلام. از کجا منو میشناسین؟ اینا همشون همچون از ساق پات میشناسیمت، یعنی قبلا ساق پای خدا رو دیدن اینا، کجا هاتشون شرط و پرتانی. امام سجاد من شروع کرد صحیفه سجاده بخون، همش مناجاته.
چنو مناجاته خدای واقعی رو به اینو معرفی بکنه. اصلا اینا خدای واقعی پیغمبر واقعی چیزی از پیغمبر باقی نگذاشت. چون خیلی میکنم بحث ما با مخالفین شیعه سر امامت ابدا به اون صورت اینجوری سر اصل توحیده، سر اصل نبوت پیغمبر. اصلا این پیغمبر نبوده که اینو معرفی کرد، خدا این خدا نبوده که دیگه اومد و رفت به امام سجاد. امام سجاد هم نتونستن تحمل کنن، نه شمشیر داشت نه دست به شمشیر بود، 40 سال گریه میکرد حضرت فلان فلان بود. این هم نتونستن تحمل کنن، حضرت رو هم به شهادت رسوندن. شد زمان امام باقر علیه السلام. امام باقر شروع کرد آغاز درگیری های درونی بنی امیه با بنی عباس. امام یه فرصت بهتری پیدا کرد، شروع کرد احادیث پیغمبر رو راجب توحید، نبوت، امامت، اخلاق، شروع کرد راجب اینا برای مردم بیان کردن. مردم گفتن مگه پیغمبر همچین چیزی هم فرموده ای پسر رسول خدا؟ حضرت میفرمود بله، اینجوری اینجوری اینجوری. اینا شروع کرد درس دادن به اینا. رسید به امام صادق علیه السلام. امام صادق زمانی بود که بنی امیه با بنی عباس علنن وارد جنگ شدن. علنن که وارد جنگ شدن دیگه نمیتونستن توجه داشته باشن به بنی هاشم، به ائمه شیعه. توجهشون از اینا قطع شده بود، با همدیگه میجنگیدن. فرصت طلایی رو امام صادق علیه السلام به دست آورد تو خونه خودش حضرت. تک و توک تو مسجد، بیشتر تو خونه خودش. حضرت هر کی می اومد نه بهش نمی گفت. همین ابو حنیفه خبیث، ابو حنیفه که مذهب حنفی مال این درست شده فلان، اینا هم حضرت اومد بهش چی گفت؟ وقتی که میخواست ادر بینا همشون که ای پسر رسول الله خیلی چیزا یاد گرفتم قبلا نمیدونستم، برم به اینها عمل کنم. یه روز که داشت میرفت ادر بیرون، 2 سال پیش امام صادق درس، حضرت دم چارچوب در صداش کرد، گفت ابو حنیفه. گفت بله. گفت عمل کن. گفت عمل میکنه آقا؟ گفت عمل نمی کنی، بنیان یه چیزی رو میذاری به نام مذهب حنفیه، تا قیام قیامت تو آتش دوزخ خواهی. میشد اسلام و ایمان. امام صادق فرصت به دست داد، شروع کرد در باب فقه شیعه حضرت مطالب پیغمبر و قرآن رو بیان کرد، راجب اعتقادات بیان کرد، راجب اخلاق بیان کرد، بیشتر راجب فقه شیعه. این فرصت یک فرصت طلایی بود. حضرت کسی که شیخ الائمم هست، یعنی بیشتر از همه امامان عمر کرده، توجه میکنی بیشتر از همه امامان عمر کرده، نه حالا زیاد مثلا میگه 80 سال، نه مثلا نشان 60 خورده 65 سال مثلا عمر کرده حضرت. خب این شده شیخ الائمم با 65 سال سن مثلا. دیگه اون موقع که بنی عباس مستقر شدن، اولین حاکمشون صفاح بود لعنت الله علیه، بعدم منصور دوانیقی لعنت الله. واقعا این آدم آقایون بترس، همش تو نمازاتون تو این قنوت دستاتون رو بلند میکنین بگید اللهم اجعلنا عواقب امورنا خیر. منصور دوانیقی قبلا کسی بود از این شهر میرفت تو اون شهر، تو اون شهر مجانی، نه اینکه پول بگیره، میرفت فضائل امیرالمومنین رو برای مردم بیان میکرد. خودش یه روز اقرار کرد گفت 10,000 تا فضیلت از امیرالمومنین من خاطر دارم. میرفت این کار خودش اقرار. وقتی که اون طرف بهش گفت که پس چرا داری با پسرش که امام صادق اینجوری میکنی؟ گفت ملک عقیم است، پادشاهی دوستی و فلانیا نمیشناسه، من باید یا حکومت رو به اینها واگذار کنم چون اینا فلان. این امام صادق که میگیم فقه جعفری، شیعه جعفری میگیم به خاطر این که تا زمان امام صادق تقریبا دخل اسلام اومده بود. امام اسلام رو چیکار کرد؟ احیا کرد، تجدید کرد. همه این مسائل فقهی شما تو وسائل شیعه نگاه میکنه از امام صادق داری یا از امام باقر هست، بهش میگن فقه جعفری به خاطر این، نه اینکه حالا ائمه دیگه نفهمیدن چرا این اصطلاح، هم میگن فقه جعفری، شیعه جعفری. کافی جلد 8 صفحه 213 حدیث 259، این امام صادق برای شما یه پیام داره چقدر زیباست. بقی رو امشب همه ائمه بقی مخصوصا امام صادق علیه السلام رو خوشحال کنید نیت هم بکنید برای همه رفع گرفتاری ها، برای روده شدن حاجات، یه دونه از اون صلوات های بلند بفرستید. یه تعدادی از شیعیان اگه میخوان جمعیتم بیان جلوتر بیان که تو تاریکی کس، یه تعدادی از شیعیان آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بر اونها سلام کرد، تو رو خدا ببین، بعد بهشون فهمود به خدا قسم من شماها رو که میبینم بوی شماها رو، بوی ارواح شماها رو دوست میدارم. ای داده بید آدم واقعا باید، من خودم دارم میگم، شما که خوب از خودش آدم باید خجالت بکشه. اون وقت تو این مملکت اسلامی این همه شهید خونشون ریخته شد، طرف امرو بعد 40 سال روسریشو برداره بیهجاب بیاد بیرون، یه سیگارم آتیش بزنه شروع کنم کشیدن، اون یکی جوونمون بیاد بگه من نماز نمیخونم برای چی بخوانم، کجا نوشته که نام نماز؟ این امام صادق فرمود پس به داشتن ورع، ورع یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، و کوشش خودتون یعنی تو مجالس حاضر شدن، احیای امر ما رو کردن، حدیثای ما رو بیان کنید، دستورات ما رو بیان کنید، نذارید مجالس ترک بشه، کلاس ها رو برقرار کنید، قرآن رو یاد بدید، احکام منو که امام صادقم فقه جعفری رو یاد بدید، اعتقادات رو یاد بدید، کوتاهی نکنید، نگید من دیگه بسمه، برید دنبال این کارا. امام داره میفهمد و کوشش خود ما را که اهل بیت هستیم کمک کنید. به به به. و بدانید که ولایت ما جز با پاک دامنی و خودداری از گناهان به دست نمی آید. باید این امر صورت بگیره. ولایت ما اینجوری. شما در حقیقت شیعه خدا و پیرو دستورات او هستید و شما یاوران خدا و سبقت گیرندگان اولین، یعنی امتهای گذشته و آخرین، یعنی امت پیغمبر اسلام هستید. در دنیا به ولایت ما از دیگران شماها پیشی گرفته اید. تو جهان شما هستید بین 8 میلیارد خورده ای که ادعا میکنید شیعه کی هستید؟ امام صادق علیه السلام. و در آخرت اگه با همین منوال پیش بروید، اون شرطی که امام صادق گذاشتن، به سوی بهشت پیشی خواهید گرفت. آه انشالله شو بلند بگیر. بعد حضرت چی میفهمد؟ ما بهشت را به ضمانت خدا و رسولش برای شما ضمانت کرد، برای به دست آوردن درجات برتر بهش. آقایون خانوم ها با هم رقابت کنید، نه تو خونه دکور خونه با هم رقابت کنید، نه پرده ای که میخواین تو خونه با هم بزنید، نه فرشی که میخواین بندازی بگید. در به دست آوردن درجات برتر بهش با هم دیگه رقابت کنید. شما مردمان پاک و خوشتینت هست، شما شیعیان رو داره میفهمد حضرت، و زنهای شما نیز، چون اونا مردا بودن اومده بودن، حضرت فرمود و زنهای شما نیز پاک تینتن. هر زن مؤمنه، خانومها گوش کنن، هر زن مؤمنه، چه حدیثی، هر زن مؤمنه حوریه ایست و هر مؤمنی راست گفتار و درست کردار است. آقایون ماها احتیاج داریم. پریشب یه خواب خیلی عجیبی دیدم، خیلی من اثر گذاشت، خود من اثر گذاشت. یه بند خدایی رو واقعا تو خواب دیدم و اینا. دیدم یه خونه هایی تو عالم برزخ، همه نصف نیمه، گل مالی، نم سیمان سفید، سیمان سیاه، نم چی، چند رقم چیزه به کار بردن خونه. گفتم به این بند خدا، گفتم اینا چی میگن؟ اینا خونه هایی که اینا گرفتن. گفتم چه وضع بدی اینا دارن تو برزخ اینجوری میشن. گویا خونه حالا من گرفتم برای خودم بهتر اونجا. رفتم دیدم اون خونه هم نصف دیوار داره، نصفی نداره، یه سقف داره، نصف دیوار، یه باغ شدیدی داره. گفتم گویا خوبه، من راضی ام، قبلش جام بدتر از این. تا زنده هستیم بشینیم یه فکری به حال خود.
تا زنده است. میگذره میره. خدا رحمت کنه همه اموات رو و رحمت کنه مرحوم عیسی قفاری رو رحمت الله علیه. میمد اینجا میشست با اون حالش و تو این مجالس شرکت میکرد. من معتقدم تمام اون العفا و اینا همه به کارشون. همه به کارشون. این امام صادق علیه السلام خیلی مورد آزار منصور دوانیقی لعنت الله علیه قرار گرفت. خیلی خیلی. یه بار دیگه منصور میگن 7 بار امام صادق و پیر مردم بود. چرا آقا رو خاموش کنید؟ به یاد پنج شنبه که شهادت اون حضرته یه نیت میکنیم که انشالله به یاد پنج شنبه روز شهادت حضرت قطره اشکی برای امام صادق خودمون بریزیم. 7 بار میگن 5 بار 7 بار حضرت رو بدجور احضار کرد. پیاده میده اون حضرت رو پا برهنه. خودشون سوار اسب میشدن. حضرت دنبال اسب میدوید. یه وقتی یه چیزی گردن حضرت میبستن. خیلی بد. خیلی بد. خونش رو آتیش زدن. شبونه پریدن تو خونه حضرت زن و بچه رو خواب بیدار کردن. خود منصور دوانیقی یه وقت دیگه تصمیم گرفت که امام صادق رو دیگه تمام کنه کار رو، یعنی به شهادت برسونه حضرت رو. شمشیرش هم آماده کرد فلان و اینا و آمد و حضرت آمد و جلوی منصور قرار گرفت و منصور بعدن برای فردی به نام ربیع تعریف میکنه. میگه من ربیع میگه که پس شما که به من گفتی من احضارش کردم اومد، شما اگه نمیخواستی بکشیش پس چرا نکشتیش؟ همه را از قصر بیرون کرد. به ربی گفت منم و تو این فقط گو آره گو بی جلو اومد جلو گو گوش کن چی بهت میگم. اگه کلامی رو بعد از من رفتی بیرون برای کسی نقل کنی سرتو از بدنه جدا میکن. اونا ای منصور من چیکار دارم؟ شما فرمودی من رفتم فلان. گو گوش کن، من دعوتش کردم اومد تو قصر، من دست بردم به شمشیر بلند کنم خودم بکشمش. به قدر یک وجب شمشیر رو از غلاف خارج کردم. بعد میگه که وقتی که این کار رو کردم، وقتی که شمشیر رو از غلاف خارج کردم، دیدم که یه وقت یک چهره ای آمد جلوی من. اون چهره چی بود؟ میگه من ربی میگه من ازش پرسیدم خب چی بود اومد جلوی تو؟ گفت من نگاه کردم به من گفتن این پیغمبر هست، رسول الله هست. میگه که وقتی که آمد جلو من متمثل شد، من ترسیدم شمشیر رو غلاف کردم، دیدم پیغمبر جلوی منه، حائل شد. گفت چجوری اومده بود جلوت منصور؟ گفت دستهاشو گشوده بود، آستیناشو بالا زده بود، اخمای پیغمبرم تو هم بود. گفت داشت عرو غضب به من نظر میکرد. من شمشیر رو برگردوندم در غلاف. دفعه دوم اومدم شمشیر رو از غلاف کشیدم، یه خود بیشتر کشیدم بیرون، باز دیدم پیغمبر جلو من وایساده، خشمش زیادتره، اومد به سمت من حمله کرد. میگه که من ترسیدم دوباره شمشیر رو بردم فرو در غلاف خودش. دفعه سوم کل شمشیر رو کشیدم بیرون. گفتم آقا اینا همه خیالات توهم ما زدیم، اینا اینجوری نیست، بی خود اینا، من الان میکشمش بره. میگه دفعه سوم کل شمشیر رو کشیدم بیرون، دیدم پیغمبر آستین ها رو بالا زده، چهرش برافروخته شده، اومد نزدیک نزدیک من. میگه که اومد نزدیک من، به من یهو گفتش که اگر فرزند منو آسیب برسونی منصور دمار از روزگارت. میگه شمشیر رو غلاف کردم، بعد رفتم اکرامش کردم، اعزامش کردم، عطب ریش امام صادق زدم، دیدی که فرستادمش رفت. ربی به خاطر این بود، پیغمبر دیگه علنا به من گفت اینجوری دید. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همه اموات فیض ببرن، شهدا فیض ببرن، مرحوم عیسی قفاری فیض ببره، اموات خودمون تازه گذشته ها، هر که عزیزی از دست فیض ببره، برای شفای همه مریضان،
مقتل امام حسین علیه السلام رو میخونیم، انشالله همه مریضام شفا بشن، خود ما هم همه حالمون خوب بشه انشالله، حال این مملکت هم خوب بشه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدال، آقایون یه جایی هم شمشیرها بالا رفت از غلاف بیرون اومد ولی داخل غلاف دیگه جای نگرفت، خبری از پیغمبر نبود، همین شمشیرها بالا میرفت و پایین میومد. وقتی که زینب کبرا اومد در گودال قتلگاه، هر کاری کرد که این بدن رو بلند کنه نتونست، فرمود که من بدن رو بلند میکردم، قطعه ایش رو دستم میمد، بلند میشد قطعه ای دیگه بر روی زمین میفتاد، برای اینکه بدن پاره پاره شده بود. همه سه مرتبه برای شفا همه مریضا، شادی رو همه اموات، شهدا فیض ببرن. یا حسین
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه بگم که من نگم
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
یکی دوبار مهمان امشب از این چه ایامی، ماه شوال، شهدا اموات منتظرن، مریضا منتظرن، التماس دعا گفته ها منتظرن، هر کی هر جا، یمن، عراق، سوریه، علویای سوریه، شیعیان لبنان، مسلمانای غزه رو یاد کن، برای همه بگو
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یه بار همه بگن ها،
آمدم آمدم در این دل شب، به گدایی به درگهت یارم، آمدم با دل شکسته و زار، با هزاران امید ای غفار، تو خدای کریم و من بنده، من گناهکارم و تو بخشنده، بنده ام بنده فقیر و گدا، تو کریم و تو خالق و مولام، من پناهنده تو ام یارم.
همه میگن
من پناهنده تو هم، کمترین بنده تو هم، باب مخلوق بر رخم بسته، باب تو در گشوده، پیوسته خدای بنده نواز، به در رحمت تو بهر نیاز آمدم، دستا دستا تا طلب کنم یاری، کز معاصی مرا نگه داری، بار الله به خود تو مگذارم که گرفتار نفس بدکارم، بار الله بار الله به حق هشت و چهار مکنم مفتزه به روز شما، ایسه شنبه بگو به حق امام صادق سلام الله علیه شیخ الائمه، خدا میخوام تو را قسمت بدم یه چیزی بهت بگم، برام نگه داری بگم الهی الله من بنده بیچاره و فکارم، جز درگه تو درگهی ندارم، امشب اومدم به امام صادق سلام الله علیه قسمت بدم، آقا دیگه شر این اسرائیل و اثر این مسلمونای غزه کم کن، ای بچه ها تکه تکه نشن، ای خانواده ها بارن غذا ندارن، آب ندارن، مسلمونن شیعان جنوب لبنان، علویان اونای دیگه یمنی های مسلمان، همه من خدایا ای جهمت بلد من و بران نجات همه اینا، امشب میخوام منظور بفرمایی رحمت به الهی الله حکمت شده لطف و کرم حضرت صادق دانشگاه قرآن حرم حضرت صادق جاریس مسیحان زدم حضرت صادق علم از به ذهن علم حضرت صادق زیبنده تو اسلام صادق الحق که توی امام صادق با تو همه جا مدینه ماست این گفت تو نقش سینه ماست هر که شمرد سبک صلاتش فردا نبود ره نجاتش دور از خط طاعت ما بر او نرسد شفاعت ما ای زندگیم هدایت تو دین و دل من ولایت تو مهر تو همه عقیده من مشی تو مرام و ایده من روزی که گلم مرا سرشتن بر لوح دلم خطی نوشتن این خط نوشته را بخوانید آماده یا نه این خط نوشته را بخوانید من جعفریم همه بدانید من جعفریم همه یه بار دیگه من همه بدانید السلام علیک یا ابا عبدالله يا جعفر ابن محمد ايها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك الى الله نقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه ها یه جوان تو کما رفته داری ها 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 این صدا بهتر بیاد برای این جوان تو کما رفتن دعا کن یا وجیان الله التماس دعا یا ملتمسین دعا مریضای داخل خارج گرفتارا، مستعجرا، جمعونای آماده ازدواج، اونایی که فرزند صالح میخوان ها اشمالنا اندا بیرونی هم بگن داخلی ها صدات آزاد کن برای امام صادق داری میگی ها ها برای همه کسانی که سبباً نسبباً به التماس دعا کردن و نکردن مسلمانای غزه، شیعیان لبنان، پیروزی رزمندگان، نابودی اسرائیل، آمریکا و انگلیس و وهابیت اشمالنا انا یه بارم برای خودت بگو یا وجیان اشمالنا انا فرج و ظهور فرزندش حضرت ولی است اشمالنا انا یه بار آخر جمعونا بهتر اشمالنا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به سوز دل امام صادق سلام الله علیه قسمت میدهیم دیگه امسال سال فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی قرار بده. خدایا موانع ظهورش برطرف بفرما، دل مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. ما خانوادامون مشمول ادعیه سحری حجت ابن الحسن قرار بده. معلولا مجموعا مسلوما مرزای اسلام مسلمین حاضر در مجلس این جوان در کما رفته، خدایام مریضای خانه ها، مریضای بیمارستان ها، جوان پیر اطفال مریض همه و همه امشب به دعای امام صادق شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما ببخش و بیامرز. شهدا، شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم، شهدای اخیر در همه ابعاد، خدا با امام صادق محشورشان بفرما. خدایا عاقبت کشورمون، رهبرمون، مردممون، نوجوانا، جوانا، دختر و پسر این مملکت، جمع حاضر، ختمه به خیر بگردان. به حق امام صادق ریشه اسرائیل خبیث و حاویه دال سعود کمک کنندگان به او، خدای آمریکا، انگلیس، عوام انصارش برکت. خدایا همه شیعان حضرت، محبین حضرت، هر جا رزمندگان به پیروزی نهایی برسان. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.